دوشنبه
پاشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
اصلا جایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. ثانیه هاییست که از ساعت 21 گذر کردیم و خوشبختانه همراهی بی نظیر شما شنوندگان گرامی رو داریم در بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی. دعوت میکنم در ادامه همراهی خوبت برنامه با عنوان میدان فرهنگ رو شنونده باشید.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم افتن
چیزی خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب.
بگیم برای زب به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. جهان تمام شد و ماه پاره های زمین هنوز هم که هنوز است کارشان ناز است. هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت که عشق حادثه‌ای خانمان برانداز است. پدر نگفت چه رازیست این که تنها عشق کلید این دل ناکوک ناخوش آواز است. به بام شاه و گدا مثل ابر میبارد، چقدر عشق شریف است و دست و دلباز است. بگو هر آن چه دلت خواست را به حضرت عشق، بگو هر آن چه دلت خواست را به حضرت عشق، چرا که سنگ صبور است و محرم راز است. ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد، کبوتری که زیادی بلند پرواز است.
Thank you.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ. توفیق داریم امشب هم در خدمت شما فرهیختگان و ادب دوستان عزیزی. دوستان عزیز، مهمان گرانقدری دارم در برنامه امشب، استاد بزرگوارم جناب سعید بیابانکی عزیز. سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما جناب استاد خضرایی عزیز، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم، همه عزیزانی که به عشق و به کلمه و به شعر و شور عشق می‌ورزند.
سپاسگزارم از محبتتون، بزرگوارید. بنده در خدمت شما به هر حال شاگردی کردم و میکنم. یکی از غزلهای بسیار زیبای استاد بیابانکی رو من با این زبان الکن و قاصرم قرائت کردم در آغاز برنامه. امیدوارم که مورد پسند شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه و استاد هم تایید کنن خواندن بنده رو.
اختیار دادین، خیلی هم زیبا و شیرین
محبت فرمودید
و شیوا به هر حال قرائت فرمودید، کیف کردیم،
محبت دارید. جناب بیابانکی عزیز، حالا قبل از این که ما وارد مباحث ادبی بشیم، برای آشنایی بیشتر دوستان عزیز شنونده، از خودتون برای ما بگین کجا به دنیا اومدید، کجا تحصیل کردید، از کی با شعر آشنا شدید، از کی شعر گفتن رو آغاز کردید؟
چشمت من بله. من متولد 4 مهر ماه 1347 زادگاهم. آره، متولد ماه مهرم.
منم ماه مهریم.
به بچه ها میبینم امشب بوی مهر
خواهش میکنم. محبت
خدمتتون عرض بکنم که زادگاهم شهرستان سده اصفهان، خمینی شهرنامه فعلیش هست و تحصیلاتم، من خب مهندسی کامپیوتر خوندم. تا دیپلم در خمینی شهر بودم، دیپلم برق گرفتم، تحصیلاتم فنیه و بعد رفتم دانشگاه مهندسی کامپیوتر خوندم در دانشگاه اصفهان. سال 72 هم 71 هم فارغ التحصیل شدم و آمدم تهران برای خدمت سربازی و بخش عمده ای از فعالیت های حرفه من در عرصه شعر از زمان سربازی و پس از سربازی شکل گرفت. که بعد من دعوت شدم فرهنگ سرای خاوران که اون سال تازه افتتاح شده بود، محفل ادبی و مرکز ادبیاتش رو راه اندازی کردم که هنوز هم برحال تا سال هاست که ادامه پیدا کرده. عزیزان دیگر بعد از من آمدند، آقای عبدالجبار کاکایی مدت اونجا رو اداره میکرد، بعد آقای حمیدرضا شکارسری و برحال عزیزان زیادی، شاعران زیادی از دل اون انجمن و کانون به شعر کشور معرفی شدند.
بسیار خوب. از کی فکر کردید که میخوای شعر بگین؟
راست شعر رو از تقریبا سال اول دوم دبیرستان، هنرستان در واقع، و هرگز فکر نمی کردم که چنین شاید ذوق و قریحهی داشته باشم. بعضی از، چون من رشته فنی می خوندم، بسیاری از فرمولهای فنی، چه ریاضی، چه فیزیک، چه شیمی، چه دروس فنی، اینها خب حفظ کردنش سخت بود دیگه. اینها رو با یک وزن و با یک نظامی توی ذهنم می گنجوندم که در خاطرم بمونه و بعد تو فهمیدم که یک کم انگار وزن بلدم.
بسیار.
و این کم کم اومد سمت مثلا نظم سرودن و یک مقدار شکل جدی به خودش گرفت از سال دوم سوم. و خاطرم هست یک روز اومدم هنرستان، دیدم در تابلوی اعلانات مسابقه شعر برگزار شده از طرف کتابخانه عمومی شهرستان و من هم اومدم خونه و با همون ذوق الکنم چیزی سرهم کردم و پست کردم. دو سه روز بعد سر کلاس نشسته بودم، دیدم که رئیس هنرستان اومده در کلاس ما و در میزنه و به معلم ما گفت که سعید بیابانکی بگید بیاد بیرون. من اول راستش ترسیدم، فکر کردم من کار بدی انجام دادم، با اینکه دانش آموز درس خوانی بودم، شاگرد اول بودم اصلا.
کار
بدی نکرده بودم. رفتم دم در، گفتم سلام آقای مهندس، بفرمایید. گفت که تشریف بیارید دفتر. ترسم بیشتر شد.
بله.
گفتم برای چی؟ گفت تلفن با شما کار داره، از کتابخانه مرکزی به شما زنگ زد.
بله.
یه مقداری خب خیالم راحت تر شد، ولی نمیدونستم ماجرا چیه. بعد اومدم دفتر آقای رئیس نشستم، ایشونم خب رفت بیرون و که مثلا من راحت صحبت کنم و دیدم که پشت خط یه آقایی سلام کرد، گفت سعیده بیابانه که شما هستی؟ گفتم بله. گفت شما چند وقت شعر میگی؟ گفتم چیز وقتی نیست، فکر کنم چند روزه، دو سه روزه. گفت جدی؟ گفت شعرت خیلی خوب بود، من اصغر حاج حیدری هستم، منو میشناسین؟ گفتم بله. ایشون در محل ما زندگی میکرد و مستخدم مدرسه بود، میشناختم که شاعره ولی شعر چیزی از ایشون توی حافظم نبود.
درست.
خیلی از شعرهای انقلاب مثلا سال 57 رو توی اصفهان ایشون میساخت با اون ذوق خودش، مردم تکرار میکردن. گفتم بله من شما رو میشناسم. گفت شما رو پسر کی هستی؟ گفتم من پسر استاد محمدم، پدر من بنا بود. میشناخت؟ بله من میشناسم پدر مادر شما رو، شعرت خیلی خوب بود و خیلی ذوق کرده بود اصلا.
بله.
و خداحافظی کرد. همین شب دیدم که دور و بر ساعت 6 و 7 عصر بود که مادرم گفت یه نفر بیرون کارت داره، آقای حاج حیدری اصغر آقا. با مادر من گفت پسرت ذوق شعر داره و خیلی شعر خوبی فرستاد. مادر منم نمیدونست، مگه تو شعر میگی؟ گفتم یه چیزایی گفتم نمیدونم خوبه یا نه. و خلاص آقای حاج حیدری به مادرم گفتش که ایشون تخلصش خواسته بود.
بله.
آقای خواسته به مادرم گفت که اجازه بدید پسرت با من بیاد انجمن ادبی سروش که شاعرا هر هفته جمع میشیم دور هم و شاعر خوبی خواهد شد. مادرم گفت من ایشونو میشناسم، خیلی آدم خوبیه، بهش اعتماد دارم و برو. منم به هر حال نوجوانی بودم دیگه و رفتم انجمن سروش و به قول ایرج گفت دستم بگرفت و پا به پا برد. واقعا هم ایشون هم استاد خلیل بلدی باغبان، هم استاد صادقی، هم استاد راهی، هم استاد جلالی، خیلی ها از شاعران خوب شهر ما
بله.
کمک کردن. بعدها من آمدم دانشگاه اصفهان با استاد خسرو احتشامی آشنا بله. شدم و هنوز هم که هنوز شاگردی میکنم در محضر این بزرگان.
شما بزرگوارید، خیلی ممنون. اون شعری که سرودید و فرستادید هیچ یادتون هست؟
فکر میکنم که چون تازه به شعر علاقه من شده بودم
بله.
رفتم از بازار چند تا کتاب شعر بخرم راستش، ببینم مثلا شاعر. یعنی
شما مثلا حافظ رو خیلی آشنا نبودین، سعدی رو خیلی آشنا نبودین؟
جسته گریخته اینها رو مثلا کتابای درسی تو فارسی رو خونده بودم، ولی من شعر روز رو می‌خواستم ببینم چه جوریه.
درست.
با روزنامه ها مثلا
بله.
هر از گاهی روزنامه اطلاعات و کیهان دستم میرسید، خب شعرهای اون سال هم چون فضای جنگ غالب بود بیشتر بله. در اون حوزه بود دیگه بله. از بازار کتابی خریدم به نام نجوای جنون
بله.
سروده های آقای ساعد باقری
بله بله.
و شعری از ایشون خوندم، اون شعر رو استقبال کردم ازش، اصلا نمیدونستم به این کار میگن استقبال.
عجب.
با همون وزن و قافی اومدم یه چیزی سرهم کردم برای شهدا بود که چنین چیزی، حالا یکی دو بیت اولش اگر در خاطرم مونده باشه، که این زجان بگذشتگان تا کهکشان پر میکشند، دشت را با خون خود خطی سراسر میکشند. یه چنین مطلعی داشت و اینو ادامه دادم و اون شعر توی مسابقه اول شد راستش و یه مثنوی مولانا من هدیه گرفتم بسیار. که هنوز که هنوز اون رو دارم، از سال فکر کنم 62 یا 63 به یادگار نگه داشتم.
بسیار خوب، بسیار خوب. چقدر جذاب بود این قصه شاعر شدن شما. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم با ادامه میدان فرهنگ. خب دوستان عزیز، مهمان عزیز و ارجمند برنامه امشب ما جناب سعید بیابانکی هستم که بسیاری از شما با ایشون آشنا هستین، با کارهاشون آشنا هستید، با چهره زیباشون آشنا هستید، برنامه‌های مختلف تلویزیونی داشتن. خود من بسیاری از برنامه‌های شما رو جناب بیابانکی می‌دیدم و واقعا لذت می‌بردم.
زنده باش.
خاطرم هست برنامه در مورد اخوان ثالث شما داشتید، چقدر این برنامه قشنگ بود.
زنده.
در مورد فروغ فرخزاد داشتید و برنامه دیگری که در تلویزیون داشتید و پربار بود. خب آقای بیابانکی عزیز، به هر حال ما قالب‌های مختلف شعری رو از شما سراغ داریم، هم غزل سرودین، هم شعر نیمایی دارین، هم شعر آینی دارید بسیار زیبا، هم شعر دفاع مقدس دارید، هم شعر طنز دارید. یعنی در همه زمینه ها گفت آنچه خوبان همه دارن تو یک جا دارید. و واقعا یکی از شاعران بسیار خوب و پرکار هم روزگار ما هستید و خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستیم. برگردیم به غزل و غزل معاصر. الان شما غزل رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت رو عرض بکنم که خب غزل که از محبوب ترین قالب های شعر فارسیه، یعنی خیلی از قالب ها استاد در طول این تاریخ هزار سالی شعر فارسی منسوخ شدند.
بله.
به تدریج. اصلا نه سرایندهی دیگر برای اونها هست نه خانندهی.
بله.
ولی غزل کماکان سر پامونده.
بله.
و جایی مقاله خوندم از استاد خسرو احتشامی که غزل رو نامیده بودن عروس قالب‌های شعر فارسی. واقعا یک قالبی است که بسیار محبوبه. خیلی از کسانی که شاید در حوزه شعر نیمایی و سپید اصلا کار کردن و ضد وزن بودند، یعنی اساسا از وزن گریزان بودند، هم خودشون غزل سرودند. نمونش احمد شاملو که به حال یکی از کسانی است که به شدت با وزن مشکل داره
و بعد شعر سپید رو به نوعی پایه‌گذاری
کرده. برفنو سلام سلام بنشین خوش نشسته بربان، که یکی از بهترین غزل هایی است که در مورد برف اصلا سروده شده. جاذبه های غزل رو به هر حال هیچ کسی نبوده که بتونه ازش فرار بکنه و در بره. این که چرا به هر حال این قالب تا به امروز مانده، به اعتقاد من بار بسیاری از قالب ها رو این قالب به تنهایی به دوش کشیده.
دقیقه.
ببینید شما یک دوره اول شعر فارسی، خب قالب قصیده است دیگه، یعنی شاعران قصیده پرداز دوره خراسانی میبینید بسیار قصیده های محکم قرار 100 به 200 بیت مثلا همینطور، و قصیده خب میدونید که بابهای مختلفی داره برای شروع و برای ادامه و برای ختم ماجرا. باب تغزل هست، باب مثلا تشبیب هست، باب تخلص هست و همتون میره جلو. غزل از اون قسمت اول استخراج شده، باب تغزل در واقع بخشه که مثلا 7-8 بیت بیشتر نیست، به تدریج یک قالب مستقلی شده. حالا دیگران بعدها در دوره که قصیده منسوخ میشه یک جورایی و شاعران غزل سرا وارد عرصه میشن، به ویژه مثلا دوره عرفان شعر فارسی، مثلا با عطار، با سنایی، بعدها با مولانا که دیگه غزل شکل عارفانه به خودش میگیره، تو میرسیم به سعدی و حافظ که دیگه اوج غزل فارسی به اعتقاد من، یعنی شیرین ترین و شیوا ترین شکل این قالب رو این دو بزرگوار عرضه کردن. تا به نظرم تا ظهور نیما یعنی تا ظهور نیما هم این قالب به هر حال به شکل‌های مختلف حیات پیدا کرده، به ویژه مثلا در دوره هندی خب با صائب و پیروانش که اصلا اوج گرفته. بعد با دوره بازگشت مجدداً یک مقداری افت کرده. دوره بازگشتی رو فکر میکردن اگر برگردن مثلا به دوره خراسانی و عراقی مثلا یک حیات تازهی به غزل میدن، دیدید که اصلا اینجوری نشده. شما همه یه دیوانهای عزیزان رو میخونید، یک غزل، یک دو غزل بیشتر مثلا نمونده در حافظه ها. قمت در نهان خانه ی دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند از طبیب اصفهانی. و اصلا اکثرشون هم خب میدونی هم شریان ما اصلا دیگه سبک بازگشتی
های اصفهانی، حتی صاحب تبریزی هم اصفهانی.
بله، در اصفهان بزرگ شده دیگه، 8 ساله شده اومده اصفهان، در اصفهان شاعر شده اصلا.
بله.
به نظر من غزل حیات مجددش رو از دوره مشروطه مجدد آغاز کرده و خب با نیما به اوج رسیده دیگه. یعنی ببین نیما یک گفتمان جدیدی در حوزه شعر پیشنهاد داده که غزل هم تحت تاثیر همون گفتمانه. خیلی ها به هر حال شعر نیمایی و سپید رو تحت تاثیر آموزه های نیما یک جورهای بنیان گذاشتن، ابداع کردن. خیلی از شاعران غزل سرا هم شکل غزل رو حفظ کردن، آموزه های نیما رو
اضافه کردن،
وارد غزل کردن. چون سنگ ها صدای مرا گوش میکنی، سنگی و ناشنیده فراموش میکنی، رگبار نوبهاری و خواب دریچه را از ضربه های وسوسه مقشوش میکنی، تو دره بنفش غروبی که روز را بر سینه میفشاری و خاموش میکنی. تنها غزلی که از فروغ فرخزاد به جای مونده. ببینید همه چیزها انگار نوعه، حتی واژه ها، ترکیب ها، تصویر سازی ها، مفاهیم، همش هم تحت تاثیر به نظر من اون نظریات نیماست. تا اتفاقات دیگری که بعد از نیما در کشور افتاده که به نظر من یکی از این اتفاقات هم انقلاب سال 57 یعنی انقلاب اسلامی خیلی سر دگرگون کرد، از جمله شعر، از جمله ادبیات. غزل 40 سال اخیر واقعا شباهتی به غزل قبل خودش نداره. نشون میده که انقلاب هم چون بر اساس یک گفتمان شکل گرفته، خودش رو به هر حال توی شعر نشون داده. شاعران بسیار خوبی، خود رحمتشون میکنه، قیصر امینپور مثلا از این دست است، سید حسن حسینی همین جور، و خیلی که در این گفتمان تعریف میشن، بر سلمان حراتی، خود حسین منزوی، خب برخی از آثارش تحت تاثیر این گفتمان هست، بر
خود ابتهاج،
بله ابتهاج، بر حال انقلاب روی شعر خیلی اثر گذاشته. مشروطه، نیما و انقلاب به نظر من سه تا اوج حرکت‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی کشور ما هستند که همه اینها توی شعر نمودش رو ما می‌بینیم.
بسیار خوب استاد، حالا قبل از اینکه برای ما غزلی بخونید و به هر حال در برنامه امشب بیشتر در خدمتتون باشیم، الان شاعران جوانی که در قالب غزل شعر میگن، غزل های این جوانترها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بعضی هاشون به نظر میرسه خیلی مفاهیم نو و بکری داره، شما چه توصیه‌ای دارید برای این جوانترها؟
خدمتتون عرض بکنم که از سال 1300 و 1301
بله
تا 1400 که 100 سال دیگه، اینقدر که شعر خوب و شاعر خوب توی این 100 سال ما داریم، شاید قابل مقایسه با قرون قبل نباشه واقعا. خیلی چیز عجیبیه. یعنی ببینید شما مثلا در قرون گذشته در 100 سال دو نفر، سه نفر، 4 5 نفر شاعر خوب وجود دارن، بقیه نیستن. ولی تو 100 سال گذشته خوشبختانه به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی شعر خیلی رشد کرده. یک بخشی از این که میفرمایید شاعران جوان چقدر شعرشون خوبه، خوب حاصل این تجربیات پس پشت ماست دیگه. یعنی ببینید کسی که امروز شعر میگوید، خب خودش به انضمام تجربیات 1000 سال گذشته. 100 سال پیش شاعر 900 سال تجربه دیده. هر چقدر که میایم امروز به نظرم
ارتباط هم بیشتره الان.
بله بله، جهان ارتباطات. همین رو میخواستم عرض بکنم که امروز شعر خوب به طرق مختلف به گوش مخاطب میرسه.
بله.
میبینید شما 100 سال طول میکشه تا مثلا فلان دیوان دستنویس از یک شهری بره شهر دیگری، مثلا استنساخ بشه، مجددا خوشنویس ها بنویسن، بعضی چیزها رو اشتباه بنویسن، غلط چاپی زیاد داشته باشه، اختلاف نسخ پیش بیاد، اینهایی که به هر حال مکافاته که هست امروز. ولی امروز خوشبختانه با کسری از ثانیه میشه شعر خوب رو منتشر کرد.
دقیق.
شنید، دید، خواند و کیف کرد.
بسیار خوب. یه فرصت کوتاه دیگه از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم، شما برای ما غزل بخونید.
ما در خدمتیم.
اینجا میدان فرهنگ و شما شنونده برنامه هستید که مهمان ما استاد عزیزم جناب سعید بیابانکی. در مورد غزل معاصر با ایشون صحبت کردیم، نقطه نظرهای ایشون رو شنیدیم و حالا میخوام یک غزل رو بشنویم با صدای خود آقای بیابانکی.
چشمت من تو میروی، سر این شیشه باز خواهد شد. تو میروی، شب ما هم دراز خواهد شد. ستاره میچکد از دست روشنت، پیداست که خاک پای تو مهر نماز خواهد شد. اگر به خانه من آمدی، به جای چراغ دو شیشه ناز بیاور، نیاز خواهد شد. درخت توت تبر دید، بید شد، لرزید، خبر نداشت پس از مرگ ساز خواهد شد. درخت تاک هم از ابتدا نمی دانست که سر بدار شود، سرفراز خواهد شد. بگو سپیده بگوید به بامداد خمار، شراب خانه خورشید باز خواهد شد.
به 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 به. به به. چقدر زیبا، چه تعابیر بسیار زیبا و پر رمز و رازی در این غزل بود جناب بیابانکی.
زنده باشن.
من به سهم خودم کیف کردم. فرصت برنامه امشب ما به پایان رسید. باز هم تشکر و قدردانی میکنم از حضور استاد عزیزم جناب سعید بیابانکی، با این قول که فردا شب هم خدمتتون باشیم و همچنان درباره شعر با شما به گپ و گفت بنشینیم. به اتفاق جناب بیابانکی عزیز، سرکار خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه و خانم پرتو صدا بردار خوبمون، تا فردا شب و میدان فرهنگ دیگر، خدا نگهدار، شب خوش.
احترام آجیلای ناز با سلام، خنده و بادون حسده خندون، هم آجیل و هم میوه خوش، غرباتی شیرین و ترش، عیدی دوره هم میگذره خوش. با سلام و هرکی داره آجیل عیدش برقراره.
آجیل عید تمز با سلام بخر، با سلام .com.
کفش نخریم؟
کفش؟ بخریم، جمعه بخریم.
یه سر بریم خونه مامانم اینا؟
چرا که نه، بریم جمعه بریم.
بابا یه جایی نریم؟
کجا؟
تئاتری، سینمایی.
بریم جمعه بریم.
میگم بریم شهر لوازم خونگی،
شهر فرش.
چی کار کنیم؟
خرید.
امروز چند شنبه؟
دوشنبه.
پاشیم بریم.
حالا چرا جمعه نریم؟
از آنجایی که در روزهای جمعه به دلیل استقبال کم نظیر شما با ازدحام جمعیت روبرو هستیم، پیشنهاد ما برای تجربه خریدی راحت‌تر مراجعه در روزهای شنبه تا پنج شنبه می باشد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. از پخش این شبکه در بخش دوم همچنان با شما هستیم. ازتون دعوت میکنم در مسابقه 94 ما هم شرکت کنید. یه مسابقه پیامکی سه گزینگی و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سر شماره 30094 در اون شرکت کنید. یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. الان سوال شماره 254 رو برای شما میخونم. نینامه اثر کیست؟ الف حضرت سعدی، ب حضرت مولانا، جیم حضرت فردوسی. سوال رو که خدمتون عرض کردم، پس در پاسخ بنویسید شماره 254 به حروف بنویسید، یه فاصله بدید و گزینه مد نظر الف، ب یا جیم اگر به نظرتون درسته هر کدوم رو بنویسید و ارسال کنید به سامانه 30094. خانمی آقای هم به شماره 0935-1379 در پاسخ به سوال شماره 253 ما که روزنامه که سید جمال الدین اسدآبادی در پاریس منتشر کرد چه نام داشت، پاسخ صحیح یعنی گزینه ب عروت الوثقا رو برای ما ارسال کردن که صمیمانه از شما ممنون و سپاسگزارم. از همراهی صمیمانه تک تک شما شنوندگان گرامی با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی تهران ممنون و سپاسگزارم. از طرف خودم و همه همکارانم ممنونیم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر فرصت دارید، زمان دارید، با همکاران خوبم در برنامه باغ فیض آخرین برنامه در بخش دوم